با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. هر شبت که مطابق معمول هفته گذشته خبرهای مهمی به ویژه در رابطه با کشور خودمون صورت گرفت و عجیب اینه که نامه‌ای که احمدی نژاد به رئیس جمهور امریکا نوشته در حقیقت انعکاس وسیعی پیدا کرد و در حقیقت می شود گفت که در رأس به اصطلاح اخبار حتی جهان قرار گرفت. و به همین مناسبت من فکر می کنم امروز تمام ساعت اول رو اختصاص بدم به این قضیه، چون هر کدوم از این اتفاقات گرچه به نظر ما کوچیک میاد ولی درس‌های بسیار پر اهمیتی برای ما میتونه داشته باشه. یعنی از هر کدوم از این وقایع رویدادها ما باید درس‌های تاریخی بگیریم و بعد بریم پیش زمینه‌ها و ریشه‌های این رو پیدا بکنیم و درس برای آیندهمون بگیریم. و از جمله همین نامه، موقعی که من متن انگلیسی و فارسیش رو خوندم متوجه شدم که باید تفسیری راجع به این قضیه بشه، برای اینکه هم روزنامه‌های داخل و دستگاه‌های ارتباط جمعی خود رژیم البته مفصلاً به اصطلاح راجبش صحبت کردن و به اصطلاح راجبش تبلیغ کردن، هم روزنامه‌های مخالف در داخل یعنی بیشتر اصلاح طلبا عکس العمل منفی نشون دادن و هم البته دستگاه‌های ارتباط جمعی خارج که حالا من یه مقدار راجبش صحبت میکنم که چه عکس العمل هایی نسبت به این قضیه نشون دادم و هر کدوم از اینا واقعا درس هایی داره که ما هم باید وظیفه ما اگر بالا بردن آگاهی سیاسیه در حقیقت باز کردن و شکافتن دل روده این حوادث تاریخیه. منتها قبل از اون من میخواستم باز هم دو تا خبر که اهمیت داره در سطح جهانی، یکی در مورد ایتالیا و یکی در مورد نپال، باز چرا اینها رو من مرتب در عرض 3-4 هفته گذشته دنبال کردم، برای اینکه اینا دنیا فقط ایران نیست، دنیا فقط امریکا نیست، دنیا فقط رابطه این دوتا نیست، دنیا فقط حمله امریکا به ایران و یا به عراق نیست، دنیا خیلی بزرگتر از اینه و ما باید اونها رو هم کشورهای دیگر رو و تحولاتش رو باید دنبال بکنیم تا یه تصویر بزرگی داشته باشیم. در ایتالیا بالاخره پرودی تونس به اصطلاح آقای برلوسکونی بالاخره ول کرد و رفت، برای اینکه مردم ایتالیا واقعا دست رد به سینش زدن این آدم دست راستی و شبه فاشیست رو و بالاخره کنار گذاشته شد و تونستن در به اصطلاح مجلس ایتالیا نه تنها پرودی که یک سوسیالیست معتدله اکثریت رو به دست بیاره، بلکه تونست یک فردی رو که به هر حال در سابق و الان هم گرایش به چپ داشته، آقای ناپولیتانو رو به ریاست جمهوری برسونه. برای اینکه در ایتالیا گرچه نقش سیاسی عمده‌ای رئیس جمهور نداره همینطور که در ایران، ولی در ایتالیا در حقیقت میتونه به اصطلاح هم در انتخاب و یا انتصاب به اصطلاح دولت و رئیس جمهور نخست وزیر نقش داشته باشه. ولی به هر حال لااقل این چیز مثبت هست که ایتالیا هر چه زودتر با احتمال بسیار زیاد نیروهاش رو از عراق بیرون خواهد کشید و به هر حال در ایتالیا یک دولت نسبتاً ترقی خواهی روی کار اومده. اگر فرصت شد اصولاً راجع به اوضاع سیاسی اروپا باید یه بحثی ما را بندازیم که در اروپا چی داره میگذره، در فرانسه، در آلمان، در ایتالیا، در لهستان و اینا دچار چه تلاطم‌ها و بحران‌های به اصطلاح سیاسی هستن و چرا این بحران‌ها در حقیقت در اروپا وجود داره، برای اینکه اروپا واقعاً دچار تلاطم در حال حاضر. ولی خبر دیگه خوب در مورد نپال که مجلسش با تمام قوا مشغول فعالیت هست و چند نفر از وزرای سابقی رو که شاه نپال تعیین کرده بود و در سرکوب مردم و کشتار مردم در مبارزاتی که داشتن و در تظاهرات اونها رو دستگیر کردن و محاکمه خواهند کرد و در نتیجه در نپال وقایع داره به شکل مطلوب مردم تا حد زیادی در اساس داره حرکت میکنه و البته ما میدونیم که چریکا هم اعلام آتش بس کردن و قرار به اصلاح اینها مثلا دولت نپال، دولت جدید نپال و مجلس و نیروهای جنگنده همه پای مذاکره بشینن و در اساس قدرت شاه تا الان فوق‌العاده تضعیف شده. چرا من نپال رو مثال میزنم؟ حالا من راجع به ایران که صحبت خواهم کرد که نقش امریکا در تاریخ کشور ما در عرض 50-60 سال گذشته چه نقش مخرب و نابودگری بوده و الان هم بعضیا به این نتیجه بسیار بسیار زشت رسیدن که خود ما کاری نمیتونیم بکنیم و امریکا باید بیاد دخالت بکنه، در حالی که ما میبینیم یک کشور کوچکی مثل نپال که امریکا قویاً در اونجا داره دخالت میکنه، مردمش پیروز شدن و امریکا نتونست برنامه هاشو در نپال پیاده بکنه که مسئله شون حفظ شاه و حفظ طرفدارای دولت هند و فئودال های سابق بود. به نظر من فئودالیسم در حقیقت در نپال داره از بین میره و حتی سیستم پادشاهی هم داره از بین میره و این علارغم خواست دولت امریکا و دولت ارتجاعی هند که همیشه حاکم بودن اینها بر نپال. این درس تاریخی مهمی برامون داره. و اما من برمیگردم، البته اخبار در خود امریکا که حالا ضمن تفسیری که من امروز خواهم کرد از این نامه احمدی نژاد خواهم آورد این رو، عبارت از اینه که الان معلوم شده که دولت امریکا به کمک شرکت‌های تلفن و تلکامیونیکیشن یعنی به اصطلاح ارتباطات راه دور که سه شرکت تسلط تقریبا کامل دارن، یکی شرکت AT&T که بزرگترینشه، یکی بل ساوت که باز هم جزء خواهران یا برادران اینه و یکی ورایزن. این سه تا در حقیقت قبلش هم اینا همشون جزء AT&T بودن، جدا شدن، ولی به هر حال همشون دست در دست همدیگر و دست در دست دیک چینی در حقیقت بیش از 1 تریلیون تلفن مکالمه تلفنی رو اینها در اختیار دولت گذاشتن و الان سر و صدای عجیبی این به پا کرده، برای اینکه قبلا جورج دبلیو بوش اعلام کرده بود که نه، ما فقط بعضی از تلفن‌های بین امریکا و خارج رو و اونهایی که تروریست هستند یا مشکوک به تروریسم هستند ما کنترل می‌کردیم. الان معلوم شده که 4/5 از کل تلفن‌های مردم امریکا رو در عرض 4 سال گذشته بدون اجازه گرفتن از اون دادگاه مخصوص 5 نفره‌ای که قرار بوده در دهه 1970 قانونی گذشت که باید اگر کسی رو بخوان شنود روی تلفنش بذارن باید از اون دادگاه اجازه بگیرن، ولی الان معلوم شده بدون اینکه اون اجازه رو بگیرن تریلیون ها مکالمه تلفنی رو اینا کنترل کردن و دادن به نشنال سکیوریتی ایجنسی یعنی به اصطلاح همون آژانس امنیت ملی که از CIA فوق العاده به اصطلاح هم مهمتر و هم در حقیقت خطرناکتره. البته حالا غیر از اون مسلما به اصطلاح ارتباطات اینترنتی مردم رو هم کنترل کردن. حالا اینها رو احمدی نژاد در نامش آورده و من راجبش صحبت خواهم کرد و اینا حقیقت داره. بنابراین در این حال میخواستم عرض کنم که امروز دوست ارجمندم دکتر سیروس بینا در نیم ساعت آخر خواهند اومد و آخرین تحولاتی رو که راجع به همین مسئله هسته‌ای و این داستان برخوردی که بین دولت امریکا و رژیم ایران هست ایشون باز خواهند کرد و نظرش خودشون رو خواهند گفت. و این یک به اصطلاح شانس بزرگیه که ما این عزیزان رو بیاریم اینجا و نظراتشون رو بیان بکنن که فقط نظر یک نفر در اینجا در این برنامه مطرح نشه. البته از هفته آینده دوست ارجمند دیگه ای رو من ازشون دعوت کردم و با احتمال قریب به یقین خواهند اومد. آقای احمد مزارعی راجع به اوضاع عراق برای ما صحبت خواهند کرد. ما اوضاع عراق رو باید دنبال کنیم و به دقت. سرنوشت ملت ما و ملت عراق به هم گره خورده، همینطور که سرنوشت رژیم ایران رژیم امریکا با هم گره خورده در عراق، و هر دوی اینها به نظر من در این گرداب خواهند رفت و گیر کردند. ولی ملت ما و ملت عراق هم سرنوشتشون سرنوشت مشترکی دارن و به هم گره خورده. دوست ارجمند دکتر آقای مزارعی خواهند اومد اینجا. ایشون از اونایی هستن که به نظر من استادای دانشگاه امریکا از جمله نوم چامسکی به نظر من پای صحبتاش باید بشینه تا انحرافاتی رو که در دیدگاه هاشون نسبت به مسئله عراق هست ببینن که چه انحرافاتی اینا دارن، در حالی که احمد مزارعی کسی است که دستگاه‌های ارتباط جمعی به دلیل تسلطی که بر زبان عربی داره تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی به اصطلاح منطقه به اصطلاح خاورمیانه رو دنبال می‌کنه و امید من اینه که لااقل در دو یا سه جلسه بیاد اینجا و اوضاع عراق رو، خود من بیشتر اطلاعاتی رو که راجع به عراق دارم از آقای هوان کول استاد دانشگاه میشیگان یا حتی از نوم چامسکی نمی‌گیرم. ما باید مفسرین خود محلی خود منطقه رو داشته باشیم. اینها استادای دانشگاهشون هم حتی مسائل ما رو عمیقا نمیتونن درک بکنن و خود ما باید واقعا این مسائل رو بر پای خودمون بفهمیم که چی در منطقه داره میگذره. بنابراین امید من اینه که تا چند هفته آینده ما مهمان خواهیم داشت در این برنامه و اینها به دانش ما اضافه خواهند کرد و به ما درس ها خواهند داد. بنابراین من میرم روی مسئله که میخواستم مطرح بکنم راجع به نامه عرض شود که احمدی نژاد. ولی قبل از اون جالبی که در هفته گذشته سه‌شنبه گذشته مقاله جالبی در نیویورک تایمز بود راجع به تهران جلس و شهر لس آنجلس و جامعه ایرونیاش، که جالب این مقاله رو یکی از خبرنگارای نسبتاً خوب نیویورک تایمز آقای مک فرکوهر نوشته بود و اتفاقاً عکس جایی از همین استودیویی که من هستم و مدیر اینجا آقای شهرام همایون و با ایشون هم مصاحبه کرده بود و با چند نفر دیگه از جمله عباس میلانی عرض شد که مصاحبه کرده بود و مقاله جالبی بود و آنچه که به نظر من توی این مقاله چشمگیر بود اینه که همینطور که من هفته قبل هم عرض کردم اکثریت قریب به اتفاق همین تهران جلسی ها و سلطنت طلب ها مخالف با حمله نظامی امریکا به ایران هستند و این مایه خوشحالی واقعا. یعنی به قول مک فرکوهر یعنی خبرنگار نیویورک تایمز میگه که فقط یه اقلیتی که اینا دوگلیست ها هستن، اینا فقط به اصطلاح که اموال زیادی داشتن در ایران و اینا تصرف شده و اینا هستن که به هر ترتیبی حتی به کمک امریکا حاضرن که برگردن و به اصطلاح مثلا خونه یا ملکشون رو دوباره بیارن، وگرنه اکثریت ایرانی های ساکن حتی لس آنجلس مخالف حمله نظامی امریکا به ایران هستن. این مایه خوشحالی واقعا. و اما نامه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور امریکا، پیامدهاش و چه درسهایی میتونه برای ما داشته باشه. اگر بحث من قبل از ساعت 9 تموم شد که میریم به دنبال ریشه ها، اگر تموم نشد من مجبورم که به اصطلاح بحث رفتن به ریشه ها رو برای یکی دو هفته عقب بندازم، برای اینکه من فکر کردم که هفته آینده هم ما راجع به جهانی شدن صحبت بکنیم، برای اینکه این بحثی رو که من امروز میخوام باز بکنم در حقیقت آقای احمدی نژاد که رئیس جمهور امریکاست، ایرانه، عرض شود که نامه به رئیس جمهور امریکا نوشته، یعنی به کاخ سفید. در حقیقت اینا دو تا فردند که دو تا سیستم رو نمایندگی میکنن. در انگلیسی میگن personification، یعنی در حقیقت اینا نمود شخصی دو سیستم هم. دو شیوه تولیدند و دو دولت و یا رژیم و یا حاکمیت هستند، که هیچ کدوم از این دو رئیس جمهور به نظر من قدرت اصلی نیستن. یعنی نه احمدی نژاد قدرت اصلی در ایرانه، در پشتش قدرت‌های دیگری خوابیدن، و نه جورج دبلیو بوش که البته در پشتش به نظر من قدرت اصلی دست دیک چینی و دونالد رامسفلده، و البته پشت اون هم کورپوریشن هایی هستن که در حقیقت اون چیزی که بهشون میگن 500 فورچون، یعنی 500 کورپوریشن یا انحصاری که مجله فورچون بزرگترین 500 تا رو هر سال اعلام میکنه که کدوم کورپوریشن ها در بالای به اصطلاح همه قرار دارن. در رأس این 500 تا شرکت در حال حاضر به ویژه شرکت های بسیار پرقدرتی که هستن که به نظر من در رأس اینها لاکهید مارتین هستش و بعدش ریتیان، جنرال الکتریک، یعنی کارخانجات اسلحه سازی که اون اس و اساس ملیتری اندستریال کامپلکس یا مجتمع نظامی صنعتی رو شکل میدن، و بعد شرکت های نفتی هستن، منتها به نظر من شرکت های دیگه مثل شرکت بکتل و شرکت هالیبرتون که هر دوی این شرکت ها تاریخ مفصلی دارند الان قدرت بیشتری پیدا کردن. البته شرکت بکتل از دهه 1920 و خانواده بکتل، برای اینکه شرکت بکتل که شرکت خصوصیه که استاکش توی بورس سهام نیست، بلکه یک شرکت عام نیست، بلکه شرکت خاصه و متعلق به خانواده بکتل هستش که یکی از قدرتمندترین خانواده های امریکاست. در حقیقت مدیران شرکت بکتل تعدادی رئیس CIA داشتن، تعدادی عرض شود که وزرای خارجه از جمله قدرتمندترینش جورج شولتز هستش، و کارلوچی که وزیر دفاع امریکا بود، اینا همشون از شرکت بکتل میان. اینا در حقیقت همشون حقوق بگیرای شرکت بکتل و خانواده بکتلن. یا آقای مکون که دومین یا سومین رئیس CIA بود که خودش شریکه در حقیقت شرکت بکتل بود. یعنی این شرکت و رئیسش که در حال حاضر در حقیقت نوه یا نبیره به اصطلاح بنیانگذار شرکت بکتل هستش که بزرگترین شرکت ساختمانی در حقیقت امریکا هست، ولی از بزرگترین سازندگان لوله های به اصطلاح اونایی که لوله نفت میکشن و سازندگان پالایشگاه ها، سد ها و عرض شود که راکتور های اتمی، و البته به اصطلاح ساخت به اصطلاح پروژه های ساختمانی فوق العاده عظیم الان در بوستون، ولی در سراسر جهان، ولی بیشتر لوله های نفتی در سطح جهان توسط شرکت بکتل کشیده میشه، که حتی در زمان صدام حسین اینا فعال بودن در افغانستان، در ایران مقدار زیادی فعال بودن، و البته الان در آذربایجان و به اصطلاح هالیبرتون که شرکت خدمات نفتی بوده در حال حاضر تبدیل به یه شرکت پارامیلیتر شده، یعنی در حقیقت از زمانی که دیک چینی مدیرش شد و وصلش کرد به دولت امریکا، الان در حقیقت بسیاری از پایگاه‌های نظامی امریکا و خدماتش رو و البته دست الان زده به ساختن زندان‌ها، برای اینکه زندان‌ها هم در امریکا داره خصوصی میشه و به اصطلاح زندانبانی و ساختن زندان هم تبدیل به یک بیزنس و یک کسب و کار صدها میلیارد دلاری شده و نگهداری از زندان‌ها خصوصی شده. اینا شرکت‌هایی هستند که پشت در حقیقت اینا قرار دارن و اینا پرسونیفای میکنن در حقیقت دیک چینی یا دونالد رامسفیلد و به طور ثانوی جورج دبلیو بوش. اینا در حقیقت نمایندگان سیاسی این شرکت ها هستن، یعنی اینا رو بهش میگن پرسونیفیکیشن آف کپیتال، در حقیقت اینا نمایندگی میکنند کپیتال یا سرمایه رو، یعنی این سهامدارای اصلی و خود سرمایه رو که در حقیقت یک رابطه اجتماعی هست. ما اینا رو باید بررسی بکنیم. اینا همه میان و میرن، آنچه که میمونه روابط اجتماعی سرمایه است. این رو ما باید بتونیم به ریشه هاش بریم. اگر فرصت شد در ادامه بحث رفتن به ریشه ها اینا رو من باز خواهم کرد که به طور کلی خود سرمایه چگونه عمل میکنه و اون وقت نمادها و نمودهاش، یعنی پرسونیفیکیشنش چیه، یعنی سرمایه دارا و نمایندگان سیاسیش، نمایندگان قضاییش و نمایندگان نظامیش در پنتاگون، در کاخ سفید و یا در دادگاه عالی کشور اینا چگونه عمل میکنن. همه اینا در حقیقت نمایندگی میکنن سرمایه رو. ما باید خود سرمایه و شیوه عمل کردش رو بشناسیم تا بتونیم به ریشه های این قضیه بریم. پس نامه احمدی نژاد به personification of capital یعنی به اینها نوشته شده. خود احمدی نژاد باید ببینیم چه چیزی رو نمایندگی میکنه. احمدی نژاد در حقیقت یک سیستم کاملا متفاوت رو نمایندگی میکنه و این رو ما باید بررسی بکنیم. امروز من میخواستم این رو یه مقدار وارد بشیم و ببینیم اینها چگونه اصلا به قدرت رسیدن، یعنی جمهوری اسلامی چگونه به قدرت رسید. تا زمانی که این روشن نشه، بسیاری از روشن فکرها میتونن تو چشم ما خاک بپاشن. من بارها از چند دفعه از محمد قوچانی دارم اسمی برم. علت این که ازش اسمی برم برای اینکه خارج نیست، در داخله، سردبیر یکی از پرنفوذترین روزنامه هاست و من به عزیزان پیشنهاد میکنم مقاله اخیر رو که در سالنامه شرق نوشته این آدم، برخاستن راست از دنده چپ، عزیزان بخونن و ببینن محمد قوچانی کیه. این نمایندگی میکنه در اساس بخشی از روشنفکرهایی رو که الان به عنوان اپوزیسیون در ایران قد علم کردند و دارن به چشم جوانای ما خاک میپاشن. ما باید سیستم امریکا و دموکراسی امریکا رو باید باز بکنیم، گردش سرمایه رو باید باز بکنیم تا به اینا بگیم که فرزن آقای قوچانی که احمدی نژاد رو با ایو مورالس رو با اوگو چاوز با فیدل کاسترو و حتی چگوارا رو بغل هم میذاره و میگه اینها راستیان که از دنده چپ برخواستن، همه اینها رو محکوم میکنه به نوعی. و اون وقت از جان اف کندی چه تجلیلی میکنه به عنوان کسی که منادی آزادی و دموکراسیه. کندی که جنگ ویتنام رو شروع کرد و باعث مرگ 3 میلیون ویتنامی و نابودی کشور ویتنام شد، و فیدل کاسترو و چگوارا که از ملت کوبا دفاع کردند، کوبایی که در حقیقت امریکایی که و کندی که میخواست بره و دوباره کوبا رو اشغال بکنه و خلیج خوک‌ها رو به وجود اومد. محمد قوچانی از کندی تجلیل میکنه و به چگوارا فوق العاده ناراحت از اینکه دانشجوهای ایرانی در حال حاضر زیر پیرهن با عکس چگوارا میپوشند. باید ما مسائل رو که روشن بکنیم، محمد قوچانی ها دیگه نمیتونن تو چشم ما خاک بپاشن. و اما نامه احمدی نژاد، از چند جهت به نظر من این نامه رو ما باید بررسی بکنیم. یکی از نظر تاکتیکی، اون کسی که به هر حال بهش پیشنهاد کرده که این نامه رو چه بنویسه، چه براش نوشتن و چه پیشنهاد کردن که چنین نامه ای رو از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع امریکاست بفرستن به کاخ سفید، تاکتیک بسیار جالبی بوده، برخلاف آنچه که بعضی از روزنامه‌های اصلاح طلب، به اصطلاح اصلاح طلب، حمله میکنن که تو اصلا چرا این نامه رو نوشتی. به نظر من تاکتیک بسیار جالبی بوده. عزیزانی که اونایی که در ایران هستن ممکنه متوجه این قضیه نباشن، در حال حاضر هیئت حاکمه امریکا هر کشوری رو که میخواد بهش حمله بکنه و زیر سیطره خودش بگیره، یه نفر رو پیدا میکنه و این رو به قول خودشون دیمونایز میکنه، یعنی یه شیطان ازش میسازه. حالا شما تصور بکنید که اگر از فرد رشید و خوشتیپی مثل صدام حسین تونستن چنین دیوی بسازن، از آدمی مثل احمدی نژاد که نه قد چندان بلند و نه چهره چندان مطبوعی داره، چطور به راحتی میتونن یک دیو بسازن؟ در حالی که این نامه یه مقدار جلوی این قضیه رو گرفت و این به نفع کشور ماست، به نفع اونهاییست که مخالف جنگ و حمله نظامی امریکا به ایران هستن. از نظر تاکتیکی به نظر من این کار درستی بوده. و البته غیر از اون، اینها رو دوچار تلاطم تا حدی کرده، به طوری که بعضی از نظریه پردازای شورای روابط خارجی، از جمله آقای پورکویچ بهش میگن، از نظریه پردازای اونجاست، به شدت از جورج دبلیو بوش میخواد که جوابی به این نامه بده. و پریروز که 10 نفر از وزرای خارجه سابق و وزرای دفاع سابق امریکا رو جورج دبلیو بوش اووردشون به کاخ سفید و باشون مشورت کرد، که البته بعدش مقاله‌ای که نیویورک تایمز مفصلاً راجع به این قضیه نوشته بود، همون پریروز یا دیروز نوشته بود، عرض شود که فقط مادلین آلبرایت صحبت کرد و نظرشو داده بود، بقیهشون صحبت نکردن، نه کولین پاول، هیچ کدوم از اینا صحبت نکردن. مادلین آلبرایت از جورج دبلیو بوش خواست که جوابی به این نامه بده و در نتیجه تلاطمی به وجود آورده و حالا خواهیم دید که آیا کاخ سفید جرأت میکنه به این نامه جواب بده یا نه. و این خودش بسیار جالبه، یعنی از نظر تاکتیکی به نظر من این یک عمل درست بوده و به نفع ملت ایران بوده. دومین مطلبی که من راجع به این نامه میخوام مطرح بکنم، متن خود نامه است که بسیار پر اهمیته، باید خوندش، گرچه انشای خوبی نداره، یک سلسله موعظه های مذهبیه، ولی نکاتی توش داره که ما باید بهش دقت بکنیم. و باز هم به نظر من روزنامه های اصلاح طلب و آقای ابراهیم یزدی که انتقاد کردن به این قضیه، به نظر من انتقاداتشون نابجاست، به این معنا که احمدی نژاد از زندان های چه در داخل امریکا و چه در بیرون، صدها و هزاران زندان مخفی و شکنجهگاه های امریکا صحبت میکنه، از تلفن های 10 میلیون تلفن که شنود گذاشته میشه صحبت میکنه، از تجاوز به عراق صحبت میکنه، از تجاوز به افغانستان صحبت میکنه، از شکاف بین فقر و غنا صحبت میکنه و همینجوری بگیریم و بریم. ولی نکته آخرش بسیار مهمه و اون اینه که میگه لیبرال دموکراسی عمرش به پایان رسیده و پاسخگوی خواستهای بشریت نبوده. راجع به این قضیه من صحبت خواهم کرد که این حرف احمدی نژاد برخلاف دیدگاه بعضی از اصلاح طلبای بریده کاملا درسته که لیبرال دموکراسی با شکست روبرو شده و ما باید این رو در حقیقت بدونیم که این حرف احمدی نژاد حقیقت داره. ولی تمام اینا از زبان کی بیرون میاد؟ این برای ما مهمه. از زبان کسی بیمیاد که خودش کوچکترین وقعی به آزادی و دموکراسی نمیذاره. یعنی از زبان و قلم کسی این داره بیرون میاد که ما دیدیم تحمل سندیکای کارگران رو نداشت و کارگران شرکت واحد رو با شدت هرچه تمامتر سرکوب کرد. در حقیقت زیر ریاست جمهوری این بود که کارگرای شرکت واحد این طور سرکوب شدن و هنوز منصور اوسانلو و سایر رهبران کارگری آزاد نشدن. از زبان و قلم کسی این نام بیرون میاد که نتونست چند صد نفر از زنان ما رو در پارک دانشجو که داشتن به طور صلح‌آمیز اونجا تظاهراتی داشتن بدون اینکه حتی راهپیمایی داشته باشن، چماق‌داراشو فرستاد و اینها رو و چاقوکشاشو سرکوب کردن. و بالاخره از قلم و زبان کسی این تراوش میکنه به بیرون میاد که در حقیقت روزنامه نگارا رو سرکوب میکنه، نویسندگان رو سرکوب میکنه، کانون نویسندگان رو سرکوب میکنه، کتاب ها رو سانسور میکنه و خلاصه از یک مستبد کوچولو این حرف ها در حقیقت بیرون میاد از زبان و قلم یک چنین فردی. بنابراین به نظر من محتوای نامه یک چیزی که حقیقت توشه، ولی این نامه آکنده از ریاکاریه. برای اینکه کسی این حرفا رو میزنه که خودش در حقیقت نه بویی از آزادی و دموکراسی و نه بویی از مدنیت برده. حالا خواهم گفت در حقیقت این حرف احمدی نژاد یک حقیقت بسیار بسیار پر اهمیت رو منعکس میکنه که لیبرال دموکراسی با شکست کامل روبرو شده و پاسخگوی خواستهای بشریت نبوده و نیست. ولی این از زبان چه کسی داره و از قلم چه کسی داره میاد بیرون که ما رو داره دعوت میکنه به قعر چاه جمکران و ببینید که چه توحش و بربریت این به راه انداخته و چطور یک چاه رو تبدیل به اسلام ملجع آمال بخش قابل توجه و جمعیت زیادی از مردم کرده. یعنی احمدی نژاد در این حال نقد از لیبرال دموکراسی غرب نمیخواد ما رو به جلو ببره، از لیبرال دموکراسی به یک جامعه انسانی برسونه، بلکه میخواد ما رو برگردونه به چاه جمکران، همینطور که گفتم، یعنی به قرون وسطا. یعنی در حقیقت کسی داره این حرفا رو میزنه که خودش نه چهار زانو بلکه دو زانو جلوی رهبر میشینه، جلوی علی خامنه ای میشینه، در حالی که احمدی نژاد به هر حال 17-18 میلیون رأی آورده و مردم بهش رأی دادن، حالا تقلب یا غیر تقلب یا هر چی، ما به جزئیات کار نداریم، ولی به هر حال خودش رو نماینده مردم میدونه و به همین دلیل هم هست که هنوز از چنان به هر حال در بخشی از مردم محبوبیتی برخورداره که میتونه بیاد بین مردم با اون ماشینی که حالا به هر حال یه ولوه مثلا مال 30 سال پیشه و در نتیجه مردم بهش رأی دادن. به چه دلیل باید دو زانو عبد و عبید جلوی یه نفر که اصلا معلوم نیست نماینده کیه، نماینده به اصطلاح یک نیروی ماوراء طبیعه است و نه نماینده مردم، به هیچ وجه منتخب مردم نیست علی خامنه ای و یا مصباح یزدی که در حقیقت مرشد و در حقیقت شاید مرجع تقلید آقای احمدی نژاد باشه. یعنی در حقیقت ما نباید به حرف اصلاح طلبا و بعضی از به هر حال نیروهای خارج از سلطنت طلب و چپهای بریده در حقیقت تبعیت بکنیم که آره نخیر هنوز لیبرال دموکراسی عمل میکنه و این حرف به اصطلاح احمدی نژاد درست نیست. نه، به هیچ وجه اینطور نیست، ما با نظر اینها موافق نیستیم. لیبرال دموکراسی با شکست کامل روبرو شده. حالا من چند کلمه راجبش صحبت خواهم کرد که در چه زمینه‌هایی با شکست کامل روبرو شده، ولی باید ببینیم از زبان و قلم چه کسی این بیرون میاد. یعنی اون وقت نقد ما به احمدی نژاد اینه که آلترناتیو تو چیه؟ ما آلترناتیو در برابر لیبرال دموکراسی داریم، رفتن به یک جامعه انسانی که انسان به عنوان یک موجود قائم به ذات و بر پای خود ایستاده. در حقیقت ما به انسانگرایی اعتقاد داریم. احمدی نژاد ما رو میخواد به تاریکی های قرون وسطا برگردونه و ما رو تبدیل به یک موجودی بکنه که عبد و عبید نماینده یک کسی که در حقیقت در آسمان ها تصور میشه وجود داشته باشه، و در نتیجه به نظر من اینها غیر انسانیه. در حقیقت نظراتش و چیزهایی رو که در این نامه میگه نه تنها آکنده از ریاکاریه، به خاطر اینکه کسی باید از کاخ سفید و جورج دبلیو بوش و دولت امریکا انتقاد بکنه که خودش اعتقاد به آزادی و دموکراسی داشته باشه، در حالی که احمدی نژاد به هیچ وجه اعتقادی به آزادی، دموکراسی، مدنیت و رفتن به یک جامعه انسانی و برتر از لیبرال دموکراسی غرب به هیچ وجه به اعتقاد به اینها نداره. و این جالبه که احمدی نژاد، همینجا من اشاره بکنم که در این تخیل که اگه در ابتدای انقلاب در حقیقت خود آیت الله خمینی این مسائل رو مطرح میکرد که میگفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، و اون زمان حرفش برد داشت، الان این رو باز خواهم کرد که با چه شعارهایی در اون زمان اومدن و اینها این شعارهاشون چه بردی داشت. احمدی نژاد فکر میکنه که مردم ایران مردم 25 26 27 سال پیشن که هنوز میتونه از این شعارها بده، نمیدونه که مردم ایران اصلا منقلب شدن دیگه، اون ملت و اون به اصطلاح امت مسلمانی که اینا میخواستن نیستن، بلکه یک ملت آگاه سیاسی و تا حد بسیار زیادی از به اصطلاح ذهنیت‌های ماوراء الطبیعه و به اصطلاح آزاد شدن و یا آمادگی بسیار چیزی دارن برای آزاد شدن از این افکار. اما پس محتوای نامه هم برای ما درایی داره و ما باید مطالعهش بکنیم و ببینیم از زبان و قلم کی اومده بیرون، ولی چه حقایقی هم توش هست. همینجا من اشاره کنم که به چه دلیل لیبرال دموکراسی غرب به قول احمدی نژاد به درستی با شکست کامل روبرو شده. لیبرال دموکراسی غرب دو پایه بنیانی یعنی دو ستون اصلی داشته. از نظر اقتصادی رقابت آزاده که از زمان آدم اسمیت لااقل این به اصطلاح همون دست نامرئی بازار که این همه اهمیت داشته و کانت و هگل هم یکی بهش میگه در حقیقت نیرنگ خرد اسمشو میذاره هگل و اون یکی روحیه سوداگری کانت اسمشو میذاره، بسیار مسئله مهمی بوده که همون رقابت آزاد باشه که اینا فکر میکنن که بشریت رو نجات خواهد داد. در حقیقت در قرن 19 هنوز رقابت آزاد وجود داشته، ما به قرن 20 میرسیم، در حقیقت قوانین جامعه سرمایه‌داری به قوانین انحصار تبدیل میشه و در نتیجه مسئله رقابت به تدریج فروکش میکنه و در حقیقت دیگه قوانین رقابت حاکم بر گردش سرمایه نیست، بلکه قوانین انحصاری میاد و جای اونها رو میگیره. این یک پایشه که به نظر من اون لیبرال دموکراسی رو تبدیل به یک چیز موقت میکنه. به همین دلیلی که من بارها عرض کردم که قرن 19 در حقیقت قرن تمدن سرمایه داریه و قرن 20 سرمایه داری وارد دوره توحشش میشه و این همراه با از بین رفتن قوانین رقابت و حاکم شدن قوانین انحصاره. قوانین انحصار بشریت و سیستم رو به توحش میکشونه. این یه پایه لیبرال دموکراسیه که به قول احمدی نژاد با شکست کامل روبرو شده. دومین اصل که از زمان جان لاک، یعنی از اواخر قرن 17 مطرح بوده، در کتاب معروف جان لاک زیر عنوان دو رساله درباره دولت مدنی به فارسی ترجمه شده، این امیدوارم که البته ترجمه شده باشه ولی با احتمال زیاد شده، کتاب بسیار پر اهمیتیه که کتاب جان لاک و خود جان لاک بعداً هم تئوریسین‌های اصحاب به اصطلاح دائرة المعارف رو تحت تأثیر خودش قرار میده در فرانسه و هم در ایتالیا ولی نه در آلمان، ولی به هر حال در اونجا و بعدش آدم اسمیت دنباله اینو میگیره. عبارت از این اصل دوم لیبرال دموکراسی از نظر سیاسی عبارت از دخالت حداقل دولت در جامعه مدنی، یعنی در حقیقت در کسب و کار مردم، که این بعد از اینکه انحصار میاد و تسلط پیدا میکنه دولت قویاً وارد عمل میشه و در نتیجه الان ما میبینیم که در اساس در امریکا به ویژه دولت و کورپوریشن ها با هم ادغام شدن و این یکی از پایه های فاشیسم در حقیقت معنی لیبرال دموکراسی، یعنی امریکا به این دلیله که چون دولت و کورپوریشن ها تقریبا دارن ادغام میشن در هم و به ویژه زیر سیطره شرکت های نفتی و میلیتری اینداستریال کامپلکس یعنی مجتمع نظامی صنعتی قرار میگیرن، این اصلیه که در زمان هیتلر و در زمان موسولینی بوده و الان در امریکا داره پیاده میشه. بنابراین این حرف احمدی نژاد به نظر من واقعیت داره که لیبرال دموکراسی در امریکا با شکست روبرو شده، ولی ما برخلاف آقای احمدی نژاد خواهان رفتن و برگشت به چاه نیستیم، بلکه میخواییم به روشنایی نگاه کنیم و به یک جامعه که از لیبرال دموکراسی فراتر میره و به همین دلیل که نظر ما اینه که نظام سرمایه داری یک نظام موقت از نظر تاریخی و یک دوران گذار برای رفتن به یک جامعه انسانیه. اون چیزی که احمدی نژاد به ما نشون میده یک جامعه انسانی نیست، بلکه برگشت به بربریت قرون وسطاست که خودش صادقانه اعتقاد داره به این قضیه و ما کاریش نمیتونیم بکنیم، ولی امیدوارم که آقای احمدی نژاد فرضاً به حرف بعضی از ماها بر اینکه آشکاری که رگه های صداقتی درش هم هست، بر اینکه برای همین هم که بخشی از مردم دوستش دارن و دانشجوها هم دوستش دارن و ما باید و ممکنه بعضی از این کارهایی که میکنه از روی ناآگاهی باشه، ولی ما وظیفه ما اینه که برای اینکه زمانی که جمهوری اسلامی سر کار اومد ایشون 16-17 سالش بیشتر نبوده. الان من وارد یک بحث سوم میشم و اون اینه که جمهوری اسلامی به طور کلی، یعنی بخش سوم از صحبت من راجع به این نامه عبارت از این خواهد بود که آیا این اولین باری که جمهوری اسلامی با دولت امریکا رابطه برقرار میکنه یا نه. این اولین بار نیست و این بخش سوم از صحبت در رابطه با نامه احمدی نژاده. ممکنه خود آقای احمدی نژاد ندونه که جمهوری اسلامی چطور به قدرت رسیده، برای اینکه اون زمان خیلی جوان بوده و ما باید براش مقداری تشریح بکنیم و برای نسل جوان چرا من نوعی حالا این مسئله رو باید تشریح بکنم و این وظیفه این شانس رو من داشتم که با اونهایی که به قدرت رسیدن در زندان قصر به اوین بودم. آقای احمدی نژاد نبوده. اونهایی که با من از نیروهای چپ، مجاهد، ملی با اینها در زندان بودند، یعنی با هیئت مؤتلفه کنونی و با بخشی از عناصر مدرسه حقانی که حالا خواهم گفت اینان که به قدرت رسیدن، رژیم که به قدرت رسید یا اینها رو قتل عام کرد یا منزوی کرد یا فراریشون کرد و اونهایی هم که معدودی که در ایران موندن فعلا نمیتونن صحبت کنن. بنابراین من نوعی که تمام این شانس ها رو دارم و این تریبیون رو دارم برای هموطنان خودم باید گوشه ای از این تاریخ رو که در هیچ کتابی نیست باید باز بکنم که جمهوری اسلامی چگونه به قدرت رسید و به نظر من برای اینکه اینا نمیخواستن که بعضی از ماها زنده بمونیم و این مسائل رو باز بکنیم. هاشمی رفسنجانی در بند یک اوین به شکرالله پاک نژاد، شکرالله خودش به من میگفت چه به من گفت اگه ما به قدرت برسیم همه تونو میکشیم. و هاشمی رفسنجانی و سایرین به عهد خائنانه خودشون وفا کردن، شکرالله پاک نژاد رو کشتن، سعید سلطانپور رو اعدام کردن، بیژن چهرازی رو یا تیربارون کردن و یا و هزاران انسان رو، و به این ترتیب بزرگترین خدمت ممکن رو به امپریالیسم کردن با کشتن و قتل عام هزاران هزار نفر از این ستاره های آسمان کشور ما. بنابراین ما باید برای آقای احمدی نژاد و طرفدارانش بگیم که اینها کیان که در پشتش قرار دارن و چگونه به قدرت رسیدن. وقت زیادی، من یه رو بیشتر وقت ندارم، سریعا باید. شاه در سال 1974 که 1353 باشه بیماری سرطانش توسط دکتر برنارد تشخیص داده میشه. دکتر برنارد در حدود یک هفته پیش فوت کرد و یکی از خوبیهای خوندن نیویورک تایمز عبارت از اوبیچوریاش، یعنی به اصطلاح مجالس ترحیم و به اصطلاح یادبودهایی که برای مقاله مفصلی راجع به دکتر برنارد نوشته بود. توسط یکی از محارم شاه به دکتر برنارد که از پزشکان معروف فرانسه است مراجعه میشه، با آزمایشاتی که میکنن تشخیص میده که شاه لوسمی یا لوکیمیا، یعنی سرطان خون داره. به نظر من از اون موقع امریکا به فکر آلترناتیو در ایران میفته. بسیار پر اهمیته که امریکا، ایران برای امریکا از نظر ژئوپلیتیک و استراتژیک فوق العاده پر اهمیته، چه برای حزب دموکرات که چه جمهوری خواه. کارتر در سال 1979 اعلام کرد که اگر کوچکترین خطری متوجه خاورمیانه بشه، امریکا از تمام وسایل از جمله نظامی استفاده میکنه، و این لیبرال ترین رئیس جمهوریه که شاید در تاریخ 100 سالش امریکا داشته، کارتر. بنابراین حزب دموکرات و جمهوری خواه نداره، برخلاف نظر بعضی از گفتم لیبرال دموکرات های داخلی کشور خودمون. امریکا به فکر آلترناتیو میفته. در این زمان شاه به طور سیستماتیک نیروهای چپ و ملی رو سرکوب و قلع و قمع کرده. برای اینکه موقعی که 28 مرداد شد، هم آلن دالس و هم خود کرمیت روزولت، یعنی مخرهای اصلی کودتای 28 مرداد، قرار با شاه گذاشته بودن که اولین کاری که باید بکنه قلع و قمع کمونیست ها و ملیونه، و دقیقا شاه این کار رو کرد. یعنی در حقیقت فقط مسئله چپ ها و ملیون نبود که اینا قلع و قمع کردن، تمام اونهایی که دید لائیک داشتن، اونایی که دید ملی داشتن، اونایی که دید انسانگرا داشتن و اونایی که دید سوسیالیستی داشتن، اینها دشمنان مشترک هم امپریالیسم، هم شاه و هم خمینی، هر چارتای این گرایش ها. حالا خواهم گفت که اینا چه به اصطلاح نقاط مشترکی با هم دیگه دارن. پس جامعه ما رو شاه بعد از 28 مرداد تبدیل به یک قبرستان سیاسی کرد، قتل عام کرد، تیربارون کرد، صدها نفر از بهترین جوانای ما رو زیر شکنجه برد، و در حقیقت همینطور که گفتم جامعه رو از نیروهای ترقی‌خواه پاک کرد. چه کسایی فرصت پیدا کردن فعالیت بکنن؟ مدرسه حقانی، یعنی آقای مصباح یزدی، آقای قدوسی و آقای بهشتی، چه مدرسه حقانی رو بنیانگذاری کردن. مردم ما نمیدونستیم اینا مدرسه حقانی چیه. ما حتی نمیدونستیم و نخونده بودیم که کشف الاسرار آیت الله خمینی چیه توش. ما نخونده بودیم که حکومت اسلامیش چی توشه و محتواش چیه. سه نفر رو من اسم میبرم که اینها با اطمینان قطعی خونده بودن و از این کتب و از این مدرسه حقانی و از حجتیه اطلاع داشتن و از هیئت مؤتلفه که دنباله فدائیان اسلامه، اینا اطلاع داشتن بدون تردید. یکی ریچارد کاتومه، جاسوس معروف که نقش اساسی در 28 مرداد به کودتای 28 مرداد داشته. یکی جیمز بیله که استاد دانشگاه در یکی از شهرهای فکر میکنم تکساس باشه. هر دوی اینها دوستان جونک و جونی ابراهیم یزدی بودند و هستند. البته ریچارد کاتوم چند سال پیش در اثر سرطان کبد مرد، ولی جیمز بیل هنوز هست و عرض شود که اینا جز مشاورین و در حقیقت جاسوس های بلند پایه CIA هستند. اینا اطلاع داشتن از اینا. یعنی در این حال که جامعه رو شاه پاک کرده بود از نیروهای ترقی خواه و سرکوب و استبدادش رو حاکم و سایه وحشتناک سواک رو بر جامعه ما به اصطلاح مسلط کرده بود، هزاران مسجد ساخت و ده ها هزار طلبه رو راحت گذاشت برن تا اعماق دهات ایران و مدرسه حقانی به فعالیت خودش ادامه میداد و حجتیه و البته حوزه علمی قم و غیره و غیره، و آقایان سخت به فعالیتاشون مشغول بودن و بسیاری از اینا با همکاری مستقیم و غیر مستقیم با سواک، چون ما میدونیم بعد از اینکه مدارک و اسناد سواک به دست آقای ابراهیم یزدی افتاد، کتاب مفصلی از نام این آخوندها رو برد و تحویل آیت الله خمینی داد و ما نمیدونیم اون کتاب چه بر سرش رفت و کدام یک از اینایی که الان در قدرتن همکاری مستقیم غیر مستقیم با سواک داشتن. بنابراین اینها تنها نیرویی بودن که در جامعه ما تونستن حرکت بکنن، فعالیت بکنن و از طریق سینه‌زنی ها، تکایا و مساجد و حسینی ها و غیره و غیره ایدئولوژی خودشون رو پیش ببرن و کار سیاسی بکنن و صدها کادر ورزیده تربیت بکنن و یک شبکه وسیع از مساجد و طلبه ها رو به اعماق دهات و شهرهای کوچک ایران ببرن. و اینها همش میدونستن که به اصلاح چجوری داره انجام میشه. این شرایطیه که توی جامعه ما هست، ولی من بر میگردم و به سالهای در حقیقت بگیم زمانی که شاه چند چیز بود که دیگه نمیتونست قدرت رو نگه داره. فعالیت کنفدراسیون در خارج بسیار پر اهمیت بود و افشاگری هایی که از شکنجه ها به زندان هاش داشت کنفدراسیون در خارج میکرد. در داخل اقتصاد که در اواسط دهه 70 به دلیل بالا رفتن وحشتناک قیمت نفت رونق پیدا کرده بود و دلارهای نفتی در ایران ریخته بود، به اصطلاح میلیون ها نفر کنار دریا میرفتن پیکان و غیره و غیره میخریدن، ولی اواخر دهه 70 کم کم و کم کم هم تورم و هم یک سلسله اتفاقات به اصطلاح جهانی در سطح جهانی اقتصاد ایران را هم به طرف افول برده بود. در این حال که شاه تونسته بود ضربات سنگینی به جنبش داخل، یعنی هم به مجاهدین و هم فدائیان وارد بکنه، که حالا خواهم گفت مجاهدین به چه شکل تضعیف شدن در اثر اون تغییر مشی و غیره و غیره، و فدائیان با کشته شدن حمید اشرف چه ضربات سختی بهشون خورد، و در با تمام این تفاصیل جامعه آماده یک انفجار و یک انقلاب بود و امریکا دچار وحشت شده بود و در نتیجه به دنبال آلترناتیو میگشت. اونهایی که روی این مسائل مطالعه میکردن الان اسناد و مدارکش در اساس بیرون اومده. آدمهای تاپی همینطور که گفتم مثل ریچارد کاتوم که استاد دانشگاه پیتسبورگ بود، آقای جیمز بیل که استاد دانشگاه، و آقای روئل مارک گرشت، این یه آدم ناشناخته ایه که از تحلیلگرای برجسته CIA هست، هنوزم هست و در حال حاضر خواهان بمباران و حمله نظامی امریکا به ایرانه. این عناصر تحلیل‌های دقیقی از ایران داشتن و اسلام سیاسی رو، کشف الاسرار رو، حکومت اسلامی رو، مدرسه حقانی رو، حجتیه رو به نظر من به دقت میشناختن. مدارک و اسناد نشون میده که اینها میشناختن. و البته اگه هم نمیشناختن مشاورینی مثل آقای ابراهیم یزدی که اونم آدمیست در سطح دانشگاهی، آدمیست بسیار سیاسی، آدمیست بسیار دانا، یعنی یک دزد چراغ به دست مثل ابراهیم یزدی در خدمت اینها بوده و دقیقاً بهشون میگفته که عقاید آیت الله خمینی چیه، عقاید مدرسه حقانی چیه، عقاید حجتیه چیه، طلبه ها چه کار دارن میکنن و سازماندهی اسلام سیاسی در ایران چقدر قدرتمنده و نیروهای چپ و ملی چقدر ضعیفن که بودند. در نتیجه ایران آماده یک انقلابه و یک انقلاب عظیم که امکان داشت کنترل این از دست امریکا خارج بشه. تنها نیرویی که میتونست جلوی از زیر کنترل امریکا در رفتن این انقلاب رو بگیره اسلام سیاسی بود که در حقیقت شرایط و اسباب و وسائل و ابزار قدرتگیریش فراهم شده بود و امریکا از در دو جبهه لااقل شروع به فعالیت میکنه. من یه جبهشو که خودم در زندان شاهدش بودم باز میکنم و بعد بقیه این رو من میذارم برای جلسات بعد. در سال 1354 وقایع مهمی در زندان افتاد. من اینا رو یکی دو بار اشاره بهش کردم ولی لازم میدونم که اگه 100 بار هم شد این مسئله تکرار بشه. هیئت مؤتلفه کنونی اون زمان در بند 6 اعضای اصلیشون از جمله حبیب الله عسکرولادی در بند 6 زندان قصر بودن و خود منم در اونجا بودم و بارها و بارها من در اتاقشون و به هر حال با هم زندگی می‌کردیم در اونجا. اینها همه ما می‌دونستیم که اینا در حقیقت دشمن خونین هم ملی‌گرایی و هم سوسیالیسم هستن. منتها در اون زمان به دلیل اینکه اعتباری که هم چریک ها و هم مجاهدین در سطح جامعه داشتن، به دلیل فداکاری هایی که داشتن و شهدایی که داده بودن، اینا جرأت نفس کشیدن در برابر اینا نداشتن و در نتیجه بعضی از اینا دنبال مسعود رجوی نماز میخوندن، از جمله ربانی شیرازی که بعدن کشته شد. اینا دنبال مسعود رجوی و موسی خیابانی نماز میخوندن در صحن زندان قصر. منتها یک بخش از چپ بهانه به دست اینها داد و اونم مجاهدین مارکسیست شده بودند که در سال 1354 تغییر مواضع دادن به اصطلاح و دست به دو عمل جنایتکارانه زدن، یکی کشتن مجید شریف واقفی و در حقیقت کشته دادن صمدیه لباف، این یه جنایتشون بود، و یکی دیگه عبارت از دزدیدن نام مجاهدین و این بهانه داد به دست راست مذهبی در زندان که یک سلسله حوادث به دنبال این اتفاق افتاد که من اینا رو باید پیگیری بکنم تا ما بریم به ریشه های قدرتگیری جمهوری اسلامی و اون وقت در کانتکست و متن این نامه احمدی نژاد رو باید ما قرار بدیم و ببینیم اینها کیان و کی پشت احمدی نژاده. متاسفانه وقت من اینطور که معلومه تمومه و در نتیجه من یکی دو دقیقه دیگه با اجازه اتاق فرمان ادامه میدم و بعد وقت میریم روی کامرشیال. بنابراین ما اواخر سال 1354 یک باره میبینیم که هیئت مؤتلفه، اونایی که بعدن هیئت مؤتلفه شدن که در زندان بهشون میگفتن قتله منصور، ناپدید شدن از بند 6 زندان قصر و بعدن که خود منو تبعید کردن به بند 2 زندان اوین، متوجه شدم که اینا بردنشون به اوین، ساواک برده اینها رو به اوین، به بند 1 اوین و داره روی اینا کار میکنه. من اینجا بحث رو تا اینجا چیز میکنم که ارتباط اینهایی که بعدن به قدرت رسیدن دو سال بعد در حقیقت ارتباطشون با دولت امریکا از درون بند یک زندان اوین شروع شده بود، یعنی در حقیقت ارتباطاتی که الان بین جمهوری اسلامی و رژیم ایران و دولت امریکا هست چیز تازه ای نیست، از 27 سال پیش هم شروع نشده، از جنگ ایران و عراق و جریان گروگانگیری و ایران کانترا، نه از 30 سال پیش، یعنی از 1355 و از زندان اوین شروع شده که ساواک به عنوان یکی از شعبات CIA روی اینها شروع کرد کار کردن و باشون وارد مذاکره و مصالحه شد که بعداً منجر به این شد که اینا دو تا فتوا بیرون دادن که حکم قتل عامه هم چپ‌ها و هم مجاهدین بود و این شرط آزادیشون از زندان شد که اومدن بیرون و مقدمات قدرتگیری اینها به این ترتیب فراهم شد. این یه جبهه بود. جبهه دیگه جبهه نجفه که در جلسه آینده ما اونو باز خواهم کرد که ببینیم جامعه ما در چه وضعیتی بود، نجف در چه وضعیتی بود و زندان بعدن وضعیتش چجوری شد، همه اینها چطور دست به دست هم داد تا در حقیقت اینهایی که الان در قدرتن به قدرت رسیدن و انقلاب رو خفه کردن و به روز امروز رسوندن و چرا امریکا میخواد دوباره حالا دخالت فعال در مسئله ایران بکنه. تا زمانی که این رو ما متوجه نشیم این اختلاف و این نامنویسی ها و این تهدیدهای امریکا رو ما نمیتونیم بفهمیم. باید مکانیزم قدرتگیری جمهوری اسلامی رو و روابط اینها رو از 30 سال پیش باید بررسی بکنیم. به این ترتیب وقت یک ساعت من متاسفانه تمومه، ما نیم ساعت آخر آقای دکتر بینا رو میاریم روی خط برای اینکه اوضاع رو برامون روشن بکنه. فعلا خداحافظ به طور موقت.
GLIP فون، عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GLIP فون، ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GLIP فون در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GLIP فون برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GLIP فون در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GLIP فون بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GLIP فون 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن های تماس 416-490-1331 416-490-1612 و فکس شماره 416-490-1295. اگر می‌خواهید با شرایط سر در شهر زیبای سندیگو صاحب خانه شوید، فقط یک نام را به خاطر داشته باشید: مسعود ریاضتی. مسعود ریاضتی با بیش از 14 سال تجربه درخشان در امور خرید و فروش املاک در شهر ساحلی سندیگو، مشاوری دلسوز و صمیمی برای هموطنان خارج از کشور است. اگر در آمریکا زندگی می‌کنید و گرین کارت هم ندارید، مسعود ریاضتی می‌تواند شما را در شهر زیبا و ساحلی سندیگو صاحب خانه نماید. برای استفاده از این موقعیت طلایی و استفاده از وام‌های کم‌بهره بانک‌های معتبر آمریکا، با مسعود ریاضتی تماس بگیرید. تلفن اطلاعات 619-889-7990. مسعود ریاضتی .com.
با سلام مجدد به عزیزان، آقای دکتر بینا روی خط هستن و به این ترتیب عرض شد با سلام به دکتر بینا. اجازه بدید من اول یه معرفی از دکتر بینا بکنم. معرفی البته گفتم، بازم اگه بخوام تمام شرح حال ایشون رو، کتاباشون رو و 200 مقاله ای رو که نوشتن معرفی کنم، خب وقت برنامه گرفته خواهد شد. ایشون در حال حاضر عرض شد که استاد برجسته مثلا ریسرچ پروفسور دانشگاه مینسوتا هستند در اقتصاد و مدیریت. همینطور که عرض کردم، ایشون قبلا هم در دانشگاه هاروارد بودند، هم در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بودند و البته مصاحبه ها و نوشته ها و مقالاتشون لا تعد ولا تحصى به قول معروف، و مصاحبه های زیادی هم داشتن. ولی کتابش، تخصص ایشون که سالها پیش من با ایشون یه بحثی راجع به قیمت نفت و اینا داشتیم، ولی الان فعلا مطلب یه چیز دیگه ایست، Political Economy of Best، راجع به اوضاع نفت و اقتصاد سیاسی نفت در سطح جهانیه که الان یکی Economic of Oil Crisis هستش، عرض شود که یکی political economy of oil هستش، عرض شود که به سرمایه‌داری مدرن و ایدئولوژی اسلامی، و البته راجع به اسلام سیاسی هم ایشون مطالعات وسیعی داشتن. بنابراین میریم روی، با سلام به دکتر بینا، دوست ارجمند.
درود بر شما، درود بر شنوندگان شما، درود بر بینندگان شما و درود بر مردم مبارز و رنج دیده ایران. سلام عرض میکنم.
عرض شود که عزیز، شما اول نظر خودتون رو به طور کلی، عرض شود که راجع به اوضاع کنونی و آخرین خبرها برای بینندگان توضیح بدید عزیز.
خواهش میکنم. اگر اجازه داشته باشم حدوداً 10 دقیقه یا 15 دقیقه مجموعاً اگر که بتونم صحبت کنم که چارچوب مطلب اتمی ایران رو میتونید روی چارت به اصطلاح روی دایره بریزیم، به اصطلاح میتونید بعداً بحث‌های زیادی هم بکنیم. البته میدونم وقتتون بسیار کم.
خواهش عزیز بفرمایید.
با اجازهتون شروع میکنم از 4 تا اصل مهم که اگر کسی بخواد راجع به مسئله اتمی در جهان، و این مسئله مهمی هست که بهش باید توجه کرد، که انتشار سلاح‌های اتمی در جهان هست، که خود من یکی از افرادی هستم و مطمئنن شما هم جناب دکتر محیط از اون افراد هستید که دلتون نمیخواد سلاح‌های اتمی منتشر بشود در تمام جهان. ولی در نظر باید گرفت که این عهدنامه به این فرم بندی شده که خب برای که عدم انتشارش، ولی المان‌های دیگری داره. دومین مطلب این هست که مسئله این که اورانیوم رو و به اصطلاح انریچ کردن یا پیور کردن یا به اصطلاح آماده کردن برای عمل در تولید انرژی برای مسئله صلح‌آمیز، در حقیقت نه تنها به اصطلاح گفته شده که نکنید، بلکه گفته شما میتوانید انجام بدهید. و این برای همه کشورهای جهان بوده عملا، و اون کشورهایی که امضا کردن این عهدنامه رو، ایران امضا کرده، هند امضا نکرده، پاکستان امضا نکرده، اسرائیل امضا نکرده. حالا برمیگردم به این مطلب. خدمتتون که عرض بکنم میتوانن انجام بدهن. در این حق مسلم هر کشوری است، حق مسلم هر ملتی است، حق مسلم هر ناحیه جغرافیایی است که از این تجربه‌ها در حقیقت بخواد در تولید انرژی برای صلح استفاده کنه. دلیلش هم خیلی ساده است فهمیدنش، که ما نمیتوانیم یک تکنیک از نظر تکنولوژی اتمی رو با غیر اتمی جدا بکنیم. اینا مثل زنجیر میمونن. اگر بگویید این کار نکنید، یعنی که شما وضعتون این است که ما رو میخواد برسونید به اون به اصطلاح عهد حجر، در حقیقت نمیذارید هیچ توسعه در یه جای انجام بشه. سومین مطلب، غنی کردن اورانیوم در رابطه با مسائل اتمی راجع به این در دو تولید انرژی بود. دومی سومی در واقع پژوهش ها هست. خب پژوهش های اتمی که فقط مسئله بمب ساختن نیست، مسائل دیگر از ما خودمون میدونیم، مسائل فیزیک اتمی، مسائل کلی در حقیقت پیدایش یا اینکه نگاه کردن به مسئله که چگونه این کائنات وجود آمده، مسائل فیزیک امروزی است. و بر این اساس حق مسلم است و این عهدنامه اصلا نمیگه نکنید. اگه میگفت نکنید، من اگر وعی داشتم به ایران میگفتم اینجا نکن، اگر میگفت این کار نکرده. خب پس این سومی شد. چهارم مسئله غنی کردن به منظور ساختن بمب هست. این هست که اهمیت خاص داره و به نظر من شخصا مخالف با اون هستم، یعنی که نباید غنی کرد که بمب ساخت. و حالا مسئله کلی اینجاست که کشورهایی که قبلا این بمب رو ساختن، اونها هم یه پروویژن در این مطلب هست که باید این بمب سازی رو ترک بکنن و کم بکنن این بمب رو. خود آمریکا این کارو نکرد عملا، و عملا کشورهای دیگر هم این کارو نکردن. حتی آقای بوش بلند میشه میره به هند، هندی که امضا نکرده اینجا رو، دست میندازه گردن آقای سینگ، اونجا عکس میگیرن و میگه باریکالله و ما کمکت میکنیم. در زمان این کارو میکنه، ببینید اینا چقدر کلامزی هستن به قول معروف، ها کلمه آمریکاییشو به کار میبرم، خیلی راحته،
دست با چلفتی.
بله که این در زمانی که تو نمیخوای این کارو بشه میدیم اون کارو انجام میدی. خب بعدتون چیه؟ شما کجا هستی؟ کجا ایستادید آقایان؟ بعد این خیلی جالب هست نگاه کردن به این مسئله. خب پس ما متوجه شدیم که این مسئله اصلا ربطی نداره. ایران هم البته باز کرده. ما اجازه بدید یک نکته دیگه هم عرض بکنم که شبهه ایجاد نشه. من نه نماینده جمهوری اسلامی هستم، نه با جمهوری اسلامی کار کردم. من ضربم خوردم از جمهوری اسلامی، بله؟ میدونید ها؟ از سوء استفاده کردن از مبارزه پیگیر مردمان ایران، مردم زحمت کش ایران با این دولت ارتجای جمهوری اسلامی نباید باعث بشه که ما راه رو باز کنیم که بیگانگان بیان دست بندازن ما رو عراق ثانی بکنن، عراق دوم. پس این اهمیت بسیار زیادی داره که قاطی نکنیم. یادمون باشه که دو گروه از آدم ها هستن الان در اینجا. اگر نگاه بکنیم به این بحث هایی تو اینترنت هست، بحث هایی که تو تلویزیون هست، رادیو ها هست، نوشته ها هست، میبینیم دو گروه آدم هستن. یکی راست های افراطی هستن که براشون فرقی نمیکنه که کجا برن، اونا فقط فکر نانشان هستن و اینکه ایران بزنن مسئله نخواهد، راست های افراطی. دوم چپ هایی هستن که من چپ های بچگانه یا کودکانه بهشون میگن، بعضی هاشون، تعدادشون زیاد نیست الان در این لحظه، که صحبت از این است که نه، چون مدرنیزم خیلی بهتر از به اصطلاح فاندمنتالیزم یا به اصطلاح سنت گرایی است، بنابراین ما باید با تمام اینا مبارزه بکنیم. در صورتی که این آقایان باید دقت بکنند که در همین مملکت به طور کلی همین دولت بنیادگرایی است. خود آقای بوش بنیادگراست. و ما اگر با بنیادگرایی بخوایم مبارزه بکنیم، باید با مجموعه بنیادگرایان مبارزه بکنیم، من جمله حکومت ایران. و به این ترتیب هست که در این لحظه نمیتونن به اصطلاح نکته‌ای بگن که از زیر مسئله موضع‌گیری در مورد این اشغال ایران، بمب زدن تو ایران یا هر جای دیگه، بمب تو ویتنام بذارید من جلوتون وامیستم. بنابراین این بحث نیست. پس بحث درست باید کرد. این دو گروه هستن. من بسیار خوشحالم نیویورک تایمز رو باز می‌کردم چند وقت چند روز پیش، دیدم حتی افرادی که رو خط واسطه بودن یا اون برای خط بودن، من به اصطلاح معذرت می‌خوام از این اسمی که تکرار می‌کنم چون تلویزیون ما ایشون هست، با احترام اسم ایشون رو بذارید بیارم این بار، که آقای شهرام اوهایان موضع بسیار درستی گرفته بودند و مخالف اشغال بودند و مخالف حمله به ایران بودند.
درسته.
مجموعه طیف عظیمی هست از مردم الان، از روشن فکران، از آکتیویست ها مجموعاً به این طرف بیدار شدند. اولا این تجربه عظیمی هست در این چند پنج سال گذشته، بیدار شدند که ببینن کجا هستیم، این حکومت چنگیزی در واشنگتن چه میخواد. این بحث کلی است. حالا یک حکومت نیمچه چنگیزی، هم چنگیزی به معنای کوچکترش به اصطلاح، که 70 میلیون اسیر کرده در ایران، ولی در نظر بگیرید ما 6 بیلیون یا میلیارد 6 میلیارد آدم رو منتر خودش کرده حکومت در واشنگتن. اگر نگاه بکنید باید این گونه نگاه بکنید، آنچنان نگاه بکنید. به قول حافظ میگه در میخانه ببستند، خدایا مفسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند. هم تزویر و ریا رو همینجا بشودند، هم اونجا بشودند برای ما. و این سرنوشت ما ایرانیایی هست که در حقیقت پراکنده شدیم و یا حتی پراکنده نشدیم، بدتر از پراکنده شدن در اونجا زندانی شدیم. و پس این خیلی مهم هست که نگاه به این مسئله بکنیم. حالا نکته دیگر رو میخواستم خدمتتون عرض کنم و ختم میکنم چون میدونم وقت نیست.
تشکر عزیز.
خدمتتون که عرض بکنم صحبت از این میشود که عملا باید ایران، خب هند حکومتی نیست که بخواد مثلا کارهای تروریستی کرده باشه، اون که حرکات تروریستی کردن بعد میدونید ما، و مثل ایران باشه اینا. البته ایران مشخصا ما موزه داریم، دولتیست، دولت ارتجاعیست، حرکات تروریستی کرده، ما مواده در راجبش باید داشته باشیم. ولی عملا چون اون نیست، پس ما حق داریم حمله به ایران بکنیم. یعنی ایران رو با حکومتش یکی میدانند، این ارتجاعیون هستند حکومت ایران رو با مردم ایران یکی میدانند، این ارتجاعیان در واشنگتن هستند که این کار میکنند. و به نظر من باید هم مردم رو روشن کرد، هم این حکومت رو رسوا کرد، هم این دولت رو رسوا کرد که میاد با لبخند و ژست‌های دراماتیک تو تلویزیون افراد این دولتش صحبت میکنه و مردم آماده میکنه. یادمان بیاد 3-4 سال پیش بنده توی تلویزیون آپادانا در خدمت آقای در حقیقت فروزنده بودم در نسیم شما، و عملا ایشون 2.5 ساعت هر برنامه ای بود و ما صحبت از جنگ میکردیم. اون نوارها رو اگر نگاه بکنید ما دوباره میتونیم برگردیم ببینیم چه خیالهایی آقای دولت آقای بوش دارد در این مورد. و این ترتیب نکته آخری که خدمتون عرض میکنم این است که این که مسئله اینترنشنال به IAEA سازمان بین المللی انرژی اتمی اهمیت خاصی داره، باید بره بازرسی بکنه، وظیفه داره و ایران هم باز کرده این مطلب رو. اصلا اینجاست که گفته شده که این سازمان انرژی اطلاع داده که ما گفته بودن، چون که سکیوریتی کانسل گفته بوده، به اصطلاح شورای امنیت سازمان ملل گفته بوده که نکنید، قطع کنید، ها امر صادر کرده بوده. قطع کنید معنی نمیده، اصلا غیر قانونیه. برید اینسپکت کنید، برید نگاه بکنید به این مطلب، ببینید بر اساس اون عهدنامه هست یا نیست، و اگر نیست تذکر بدید درست بکنند. اون وقت هست که میتونید بیاد به اصطلاح سانکشن یا هر کاری دیگه میتونید بکنید. این مسئله این است که خود شورای به اصطلاح امنیت یک به اصطلاح پاپتی هست در اختیار آمریکا. متاسفانه منتر کرده این نمایندگان بیچاره دیگر رو.
درسته عزیز، درسته. من
در این ما نگاه بکنیم میبینیم که IAEA بیچاره رو هم بدبخت کرده، اون رو هم اصلا دندان او رو هم کشیده است، اصلا لژیتیمیتی رو اش نذاشته در حقیقت.
درسته.
هیچ جور دیگه سازمان بین المللی انرژی اتمی باید بره اینسپکت بکنه، بازم گزارش بده. این که قانی نکنید من چه معنی میده؟ هیچ جای قانون نیست. قانون رو نگاه کنید، ورق بزنید، از اولی که این سازمان انرژی اتمی درست شده نگاه بکنید، ببینید کسی گفته شده که بگید این ریش نکنید، شما پیور نکنید، یعنی که آماده نکنید، غنی سازی نکنید، هم چیزی نیست. برای این برید بگید. باز برمیگردم با یه مطلب دیگه که ختم میکنم. گفته میشه که نه ایران چون دولت تروریستی است ما این کار میکنم. آقایان قایم نشید زیر پرچم این دولت ارتجاعی خوناشام. مردم ایران 70 میلیون نفرند. مردم ایران مردم تاریخی هستند که 5000 سال یا بیشتر دوام آوردن. سروایورز کلمه رو به کار میبرم. اون با ایران طرفید، با مردم ایران شرف داشته باشید، درست حرف بزنید، با موازین قانونی حرکت بکنید، ما با شما خواهیم بود.
تشکر عزیز. دکتر بینا واقعا این شما جنبه های انسانی، حقوق بین الملل و خلاصه قانون رو باز کردید و ما میدونیم الان در کاخ سفید و اینهایی که به اصطلاح نئوکنسرواتیو ها البته اصل خردگرایی خودشون رو دنبال میکنن، ولی از نظر انسانیت از اصل خردگرایی دنبال نمی کنن، برای اینکه در اثر اگر دست به چنین جنایت و تجاوزی بزنن در چنان گرداب و در چنان مردابی گیر خواهند کرد که واقعا مرداب عراق یک بازیچه خواهد بود.
بله.
با همه اینها اینا از خردگرایی دنبال نمی کنن این مسئله رو، و هنوز که هنوز امکان تجاوز به ایران وجود داره. شما میخواستم بپرسم نظرتون، ما با تمام قوا و تمام انرژیمون رو در حال حاضر، حالا که ما رو درگیر این مسئله اتمی کردن، شما دقت کنید با طرح این مسئله اتمی در امریکا، مسئله آقای لوئیس لیبی، آقای کارل روف،
بله،
تمام فسادها و اینا روپوش روش گذاشته شده. در ایران هم شما هم سرکوب زنان، هم سرکوب کارگران، هم سرکوب نویسندگان روش سرپوش گذاشته شده و این بهانه داره میده به دست روشی، یعنی به نفع هر دو ارتجاع و هر دو توحشه، هم این طرف و هون هم اون طرف، و مردم قربانی این قضیه. ولی ما فعلا تو این گرداب هستیم و باید با تمام قوا در حال حاضر جلوگیری بکنیم از چنین تجاوزی. این مردم ایرانن همینطور که شما گفتید که باید تکلیف این رژیم رو تعیین بکنن و نه نیروی خارجی. پیشنهاد مشخص شما برای جلوگیری از این تجاوز چه کارهایی الان ما، من و شمای روشنفکر، بقیه اونهایی که در خارج هستن و ملت ایران چی کار باید بکنن و رژیم ایران چی کار باید بکنه؟ و من این رو عذر میخوام ازت، تا اونجا میرم برای اینکه بعضی از بینندگان این برنامه حتی این رو چیز کردن که آیا واقعا ما حالا مسئله غنی کردن و یا تکنولوژی هسته‌ای برامون یه چیز حیاتیه که ما رو نجات میده از تمام بلایا، یا اینکه واقعا آزادی به دموکراسیه که واقعا برای ما مون سپر بلای ماست؟ بنابراین در این چارچوب و با این به قول معروف، سوال من طولانی و رتوریکال شد به قول معروف، ولی نظر شما چیه؟
اولا باز یه نکته کوچک میگم که عملی رو که در لحظه باید کرد خدمتون، اون چیز به عقل ناقص بنده میرسه خدمتون عرض خواهم کرد. خدمتون که عرض بکنم این الان مطلب این درست است که دموکراسی اساس کلیست، هر پیتوشن در تمام نقاط جان من جمله ایران، ولی الان در این نکته مشخص کانکریت داریم صحبت میکنیم. اگر حکومت هر عنصر یا المانهای الهی غیر الهی شرافت هر گونه حکومتی هم در ایران بود، حکومت شما بود جناب دکتر محیط، شما وقتی این حرف رو زدید و حقم دارید این از این کار صرف نظر میکردید؟ من بودم نمیکرد، من حق این ملت رو بهشون میدادم. در مقابل چی؟ خونخواران بزرگی که در حقیقت در این 5 ساله از یک موضوع فاجعه عظیمی که ما چقدر ما رو ناراحت کرد، قلب ما رو فشرد در 11 سپتامبر 2001، قلب همه رو فشرد، به ایرانیانی که میلیونی بیرون اومدن با کندل لایت بسرا با شمع روشن کردند اومدن بیرون و بعد سوء استفاده کرد، زد تمام قوانین گذاشت کنار و یک کتاب چارنل کوشید که بیاد در برنامه هایی که درست کرده به اصطلاح خودش در 20 سال آینده اینقدر خودش رو از نظر تکنولوژی نظامی قوی کنه که در تمام دنیا همه جا رو مسخر بکنه، که البته خوابش رو میبینه به نظر من.
درسته.
به این دلیل خب خیلی اهمیت داره که ما ایستادگی بکنیم. حالا کار عملی رو که به نظر عقل ناقص بنده عرض کردم میرسه این است که ما به پتیشن جمع کنیم، به اصطلاح نامه ای نوشته بشه، این نامه عمومی که همه بگن من اینو دوست داریم این نامه رو، خلاف این به اصطلاح نقارها و به اصطلاح این بحث های داخلی گروه ها و این حرفا، عموما نامه مترقی نوشته بشه در این مورد و زیرش بشه امضا کرد عملا، که بنده هم امضا خواهم کرد، و هر کسی یک دلار بده امضا بکنه این دلارها هم جمع بشه و بعد حدود قصد این باشه که 1 میلیون امضا جمع بشه از ایرانیان در همه جا، از دیگران پشتیبانان ایرانیان از در همه جا، آمریکایی‌ها دوستان ما هستند، این مملکت مملکت عزیز ماست، بنابراین از اونها میتونیم انتظار داشته باشیم، بنابراین به طور کلی 1 میلیون جمع کنیم سریع و بعد 10 دلار هر فردی که بخواد شرکت بکنه، اگر این 1 میلیون بخواد به طرف واشنگتن بره، حساب اگر بکنید میبینید که حدود 2000 تا اتوبوس لازم داره، اتوبوس بزنیم میشه 1 میلیون و سطح واشنگتن هم که سالها من زندگی کردم در اونجا، 5 مایل یا 6 مایل در 6 مایل یا 5 مایل در 5 مایل. شما کار کارستان خواهید کرد، فقط به عنوان این که بلندشن برن اونجا عملا و چه کار بکنن؟ با پیسفول، قانونی، با احترام به قانون، آرام فقط راه بروند اونجا.
تشکر عزیز.
و شعار بدهند و بر اساس قانون، بدون قانون شکنی، پیسفول. اینا کلمات تکرار میکنم که آقایون سوء استفاده نکنن تو واشنگتن ها، چون میشناسن بنده رو. بنابراین اساساً پیسفول، بدون که خون از دماغ بر بیاد، گفته بشه که ما چه میخواییم نکنید، ما پشتیبان این جنگ نیستیم، ما مخالف این جنگ هستیم و مخالف این رویه برخورد به خاورمیانه و جهان هستیم به طور کلی، و این خیلی اهمیت داره که این کار بکنیم. این چه معنی خواهد داشت؟ معنیش اینه که بیخرد، تو دست به ایران غلط میکنی بزنی. معنیش اینه دیگه، بیخرد، تو غلط میکنی دست به ایران بزنی. معنیش این میشه، ولی با پیس، با قانون، با حرکت. این تو بیخرد غلط میکنی دست به ایران میزنی، این شعار ما عملا در نهایت خودش رو جلوه خواهد داشت.
تشکر، یک دنیا ممنون. عذر میخوام که وقتمون تموم شده، وگرنه از وجود شما واقعا استفاده، و امیدوارم که در برنامه‌های آینده. پیشنهاد شما یه پیشنهاد عملیه، به نظر من روی این باید عمل بشه، و امیدوارم که ابتکار عمل چنین چیزی رو خود شما و من نوعی هم در خدمت خواهیم بود به قول معروف.
جناب دکتر محید، من مسئول نکنید، ما یادمون باشه در همون لس آنجلس اگه یادتون باشه در مورد ایمیگریشن آقای دکتر هولاکویی و چندین آدم بسیار شریف و داشتن یک مسئله درست کردن و 10,000 نفر شرکت کردن در همون وست‌وود توی لس آنجلس که من هم که ویزیتینگ بودم در UCLA شرکت کردم درش. سعادت که افراد در اون مجموعه، در اونایی که درگیر مسائل هستن، بتونن این حرکات بکنن.
تشکر عزیز.
تلویزیون ها، رادیو ها خیلی اهمیت دارن در این زمان. خیلی مهم هست، خود شخص خودتون خیلی اهمیت داره.
تشکر عزیز، یک دنیا ممنون. مرتب به من دارن میگن که وقت تمومه، و من که از صحبت‌های شما به قول معروف به اصطلاح سیر نمیشم، و امیدوارم که در جلسات آینده هم باز بتونید تشریف بیارید و ما از وجودتون استفاده کنیم. یک دنیا ممنون دکتر بینا.
خیلی ممنون، متشکرم از این فرصت.
ممنون، یک دنیا ممنون. تشکر عزیز. به این ترتیب وقت من تمومه. عزیزان، فقط من یک اشاره گذرا بکنم برای کمک مالی به این برنامه، چون اگر کمک نشه در اساس به اصطلاح برنامه ممکنه به اصطلاح تا چند هفته دیگه به اصطلاح چیز بشه. بنابراین هم DVD ها هست، هم CD خواهد بود، و هم اگر عزیزان به اصطلاح کمک های مالیشون بفرستن. به این ترتیب وقت من تمومه. من به اصطلاح با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.